اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عزیزان، یاران و همراهان گرامی، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح قشنگ و زیبای پاییزی تان بخیر باشه انشالله. امیدوار هستم روزی بسیار خوبی را شروع کرده باشین و آغاز کرده باشین. لحظات بسیار زیبایم آرزو میکنیم که در ساعات و دقایق پیش رو داشته باشین. جانجوری و سلامتی تان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. سپاسگزاری میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدین در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان بسپاریم و تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 58 تا 66 از سوره مبارکه فرقان انشالله که بشنوین و ببخشید از آیات متبرکه 58 تا 63 از سوره مبارکه فرقان را با هم بشنویم انشالله که در گوش جان نیوش بکنیم. در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور، و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است، همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید، و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند، و آن چرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند، و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسد ومعاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم
جدیدن عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و از من شما می توانید برنامه های ما را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاهی 25 متر برابر با 12,035 کلوهرتز، برنامه های نمروزی امواج کوتاهی 22 متر برابر با 13,740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز می توانید دریافت بکنید. اما آنچه عزیزان ما برای شنیدن امروزتان در نظر گرفتند، تا دقایق دیگر در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه تقویم تاریخ. متعاقباً آیا میدانید، رأس ساعت 7:35 به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. ببخشید، ساعت 7:30 به وقت ایران و 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان ترنم باران را میشنویم. متعاقباً ساعت 7:45 اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه کاف صبح هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان بشنوید. صلوات خاصه امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا را هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان بشنوید و با هم زمزمه بکنیم. گلبانگ غزل را داریم که 8:01 تقدیم حضورتان میشه. شاپرک را بعد از گلبانگ غزل خواهید شنید. برنامه زربان را هم شما عزیزان 8:25 میشنوید. همراه با خورشید همگام با ولایت بعد از برنامه زربان. زنده با زندگی رأس ساعت 9 با وقت ایران 10 با وقت افغانستان پخش خواهد شد. تکرار برنامه آیا میدانید را هم شما عزیزان میتونید 9:50 با وقت ایران 10:50 با وقت افغانستان بشنوید. متعاقبا برنامه اولین ها دومین بخش خبری را هم شما عزیزان میتونه رأس ساعت 10 با وقت ایران 11 با وقت افغانستان بشنوید. و انیس تنهایی هم که برنامه است که رأس ساعت 10:10 با وقت ایران 11:10 با وقت افغانستان تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد. قرار بندگی را داریم رأس ساعت 10:25 با وقت ایران 11:25 با وقت افغانستان که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. تکرار همراه با خورشید و همگام با ولایت هم رأس ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان خواهد بود. برنامه انعکاس شما عزیزان میتونه رأس ساعت 11 به وقت ایران 12 به وقت افغانستان بشنوید. و پایان بخش نشرات ما هم در مسیر دانایی خواهد بود، البته در بخش صبحگاهی رادیو دری. جانجوری و سلامتی تان از خدا میخواییم. هر کسی هم که میخواییم با نشرات صبحگاهی رادیو در ارتباط باشن 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران منتظر پیامکایشان هست. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید صدای ما را بشنوین. و دوستایم که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن آنها میتونن از طریق گیرنده های دیجیتالشان ما را تعقیب بکنن. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 17 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 21 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 7 نوامبر سال 2020 میلادی است. صد 99 سال پیش در چنین روزی 21 ربیع الاول سال 1243 هجری قمری شهر ایروان در جریان دومین جنگ ایران و روس با تصرف قوای روسیه درآمد. این شهر در زمان فتحعلی‌شاه قاجار سقوط کرد و به روس‌ها واگذار شد. نتیجه این شکست انعقاد عهدنامه ترکمانچای بود که به موجب آن و به دلیل بی‌کفایتی شاه قاجار بخش وسیعی از اراضی شمالی آذربایجان و قفقاز از خاک ایران جدا و ضمیمه روسیه شد. صد 53 سال پیش در چنین روزی 7 نوامبر سال 1867 میلادی مادام اسکودادوسکا که بعداً به ماری کوری شهرت یافت در ورشو پایتخت پولند متولد شد. پدر او پروفسور رشته فیزیک بود و مادام کوری نیز بعد از تحصیلات متوسطه برای تحصیل در همین رشته عازم پاریس شد. او ضمن تحصیل در دانشگاه سوربن با پیر کوری فیزیکدان فرانسوی ازدواج کرد. مادام کوری سرانجام پس از سالها مطالعه و تحقیق موفق به کشف عنصر رادیوم شد. شایان ذکر است مادام کوری دو بار موفق به کسب جایزه نوبل در رشته های فیزیک و شیمی شد و در سال 1934 میلادی درگذشت. صد 41 سال پیش در روز 7 نوامبر سال 1879 میلادی لئون تروتسکی از رهبران اصلی انقلاب روسیه متولد شد و در دوران حکومت تزارها دوبار به خاطر فعالیت‌های انقلابی به سیبری تبعید شد و هر دوبار فرار کرد. تروتسکی پس از پیروزی انقلاب روسیه در سال 1917 به این کشور بازگشت و به سمت کمیسر امور خارجه منصوب شد. یک سال بعد تروتسکی کمیسر جنگ شد و پس از امضای توافقنامه صلح با آلمان در جریان جنگ جهانی اول به نبرد با مخالفین انقلاب در جنگ‌های داخلی شوروی پرداخت. اما پس از مرگ لنین تروتسکی در جنگ قدرت از استالین شکست خورد و در سال 1925 به سیبری و 4 سال بعد به ترکیه تبعید شد و در سال 1940 هنگامی که در مکزیک به سر می برد به دست عوامل استالین کشته شد. تروتسکی از افراد صاحب نظر در انقلاب روسیه بود و اختلاف نظرهای نیز با لنین داشت. از جمله کتاب‌های وی میتوان به ادبیات و انقلاب، دیکتاتوری در مقابل دموکراسی و تاریخ انقلاب روسیه در 3 جلد اشاره کرد. صد و هفت سال پیش در چنین روزی، 7 نوامبر سال 1913 میلادی، آلبر کامو، نویسنده مشهور فرانسوی متولد شد. با وجود آن که خانواده او از نظر مالی فقیر بودند، ولی کامو به لحاظ استعداد و اراده راسخی که داشت، توانست به شهرت فراوانی دست یابد. از مشهورترین آثار این نویسنده فرانسوی میتوان به بیگانه و تا اون اشاره کرد. آلبر کامو در سال 1957 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد و 3 سال بعد در سال 1960 میلادی در یک سانحه رانندگی کشته شد. شصت و هفت سال پیش در روز 17 عقرب سال 1332 هجری شمسی، محاکمه دکتر محمد مصدق، نخست وزیر مردمی ایران که حدود 2.5 ماه قبل از آن با یک کودتای آمریکایی انگلیسی سرنگون شده بود، آغاز شد. جرم اصلی وی ملی کردن صنعت نفت ایران با کمک نیروهای مذهبی و با پشتوانه مردم بود. اما دادستان نظامی دادگاه فرمایشی رژیم شاه مصدق را به اتهام سرپیچی از فرمان شاه و دستور مقابله با کودتا محاکمه کرد. وی در دادگاه از ملی کردن صنعت نفت دفاع و کودتا علیه دولتش را محکوم کرد. سرانجام دادگاه نظامی شاه دکتر مصدق را به دلیل مسن بودن به 3 سال زندان محکوم کرد. اما پس از آن نیز تا زمان مرگش در سال 1345 هجری شمسی در خانه‌اش تحت نظر بود. شصت و چهار سال پیش در چنین روزی، 7 نوامبر سال 1956 میلادی، جنگ سوئز با دخالت سازمان ملل متحد پایان یافت. این جنگ با تجاوز نیروهای رژیم صهیونیستی به شبه جزیره سینا و حمله چتربازان انگلیسی و فرانسوی به منطقه کانال سوئز آغاز شده بود. بهانه آغاز این جنگ و تجاوز 3 دولت مذکور به مصر، اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر بود. و سرانجام 23 سال پیش در روز 17 عقرب سال 1376 هجری شمسی، سید محمد علی جمالزاده، نویسنده معروف ایرانی، در سن 106 سالگی درگذشت. وی در سال 1270 هجری شمسی در اصفهان در خانواده عالم و مبارز متولد شد. پدر وی سید جمال الدین واعظ از روحانیون فعال نهضت مشروطه در ایران بود که سرانجام در این راه کشته شد. سید محمد علی جمالزاده با پیروی از راه پدر خیش در جوانی به صف مبارزان مشروطه پیوست و تحصیلات عالیه خود را در فرانسه طی کرد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. جمالزاده هنگامی به ایران بازگشت که جنگ جهانی اول جریان داشت و ایران به اشغال انگلیس و روسیه درآمده بود. فعالیت‌های او برای آزادی میهنش به نتیجه نرسید و در نتیجه به آلمان رفت و پس از مدتی در دفتر بین‌المللی کار در ژنو به فعالیت پرداخت. حیات ادبی جمالزاده از سال 1320 هجری شمسی با انتشار کتاب یکی بود یکی نبود آغاز شد. ویژگی نگارش او کوتاه و ساده نویسی بود و همین علت داستانهایش که با حوادث اجتماعی و سیاسی ایران ارتباط داشت مورد استقبال فراوان مردم قرار گرفت و یکی از جمله پیشکسوتان عرصه داستان کوتاه ایرانی است و دلیل شهرت و کثرت آثارش در این زمینه پدر داستان نویسی ایران لقب یافت. از کتاب‌های این نویسنده ایرانی که به زبان‌های عربی، آلمانی و فرانسوی نیز تسلط داشت، میتوان به گنج شایگان، صحرای محشر و دشمن ملت اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید خانقاه بهاءالدین خانه پدری مولانا کجاست؟ خانقاه مکان تاریخی است که برخی از تاریخ نویسان افغانستان آن را زادگاه مولانا جلال الدین بلخی می دانند. خانقاه خواجه بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی واقع در ولسوالی بلخ ولایت بلخ است. خانقاه از دیوارها و گنبدهای گلی ساخته شده است. به همین دلیل در برابر باران و گذر زمان مقاومت خود را از دست داده و رو به نابودی است. اکنون از این خانقاه بجز یک محوطه چهارضلی با چهار ستون که به سبک معماری اسلامی با سرتاق‌های قوسی ساخته شده، چیزی باقی نمانده است. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، شاعر پارسی گوی و عارف پرآوازه قرن ششم هجری شمسی، در سال 604 هجری قمری در خانواده‌ای به دنیا آمد که از جایگاه مذهبی و عرفانی بلندی در شهر بلخ برخوردار بود. پدر مولانا محمد ابن حسین خطیبی، معروف به بهاءالدین ولد و سلطان العلماء، صاحب این خانقاه، واعظ زبان‌آور و خوشبیان شهر بلخ و از بزرگان صوفیه و عارفان زمان خود بود و تأثیرات کلامیش مریدان زیادی را به خانقاهش کشانده بود. آواز و نیایش صوفیان در این گوشه از شهر باستانی بلخ در این دوره از تاریخ تنین انداز بوده و گویند که مریدان کلام وی را مکتوب می‌کردند که مجموعه ای از مواعظ او همکنون باقی است و معارف بهاء ولد نام دارد. چون مولانا ایام کودکی و نوجوانیش را در این خانقاه گذرانده بود، شخصیت اولیه‌اش نیز در همین مکان شکل گرفته است. پدر او در سال 618 هجری قمری، هنگامی که مولانا 12 سال سن داشت، این دیار را ترک گفت و به ترکیه رفت. وی در سال 672 هجری قمری در قونیه درگذشت. بارگاه فعلی او در همون شهر است و علاقمندانش هر سال یاد و خاطرش را گرامی می‌دارند. خانقاه بهاءالدین بلخی به دلیل سابقه تاریخی و شهرت شاعر نامی پارسیگو مولانا، سالانه میزبان صدها و هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. امید است با حفظ میراث فرهنگی و تاریخی سرزمین کهن افغانستان شاهد رونق و آبادانی این سرزمین پر افتخار باشیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، هم از آیا میدانید امروز که تقدیم حضورتان شد. انشالله که لحظاتتان سرشار از دانستنی های مفید باشد و خیلی از انسان ها، البته خیلی که چه عرض کنم، همه انسان ها آرزو دارند که مصدر خدمت برای کشورشان باشند، برای مردم خودشان باشند، برای سرزمین خودشان، کلن برای انسانها مصدر خدمت شود. از این قاعده هیچ کسی مستثنا نیست، مگر ای که جریان بازیهای زندگی بعضی از اشخاص را به بیراهه بکشد و از این تفکر خارج بسازد. یکی از دانشمندان میگه که بزرگترین آرزوی من همیشه این است که در کشورم و مردمم خدمت کنم و آنها از من راضی باشد و آنها را از خود راضی تر ببینم. ببین، تمام انسان ها میل و تمایلات فکریشان برای خدمت است، مگر ای که عرض کردم تمایلات روزگار آنها را از ایجاده مثبت خدای نخواسته خارج بسازم. پس قدر وطن را بدانیم. بریم آهنگ با صدای محترم لعلی با هم بشنویم. در ادامه باز هم در خدمتتان هستیم و ترنم باران را تقدیمتان میکنیم.
چه گل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن گل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن هر کی برایش وطنش گل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن گل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بل بل وطن گل وطن شود شادمان مردم رنجیده شود شادمان کو در و دشت تو مقبول وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بلبل وطن گل وطن شاخ کمی خواندنی بلبل وطن گل وطن گل وطن
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام پروردگار رحمان و بی همتا خدای کریم و صمیمی از قلب‌هایی که از راه دور و نزدیک دلتنگ تو اند و لحظه ها را می شمارند تا به تو سلام کنند سلامت می کنم السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته و سلام به دلهای مهربان شما که به عشق خدا و امام هشتم علیه السلام عاشقانه می تپد سلام بر شما که دلتان زائر آفتاب مهربانی است عزیزان زیارت همواره نمیتواند به صورت حضوری باشد خصوصا در شرایطی که همچنان خطر شیوع بیماری کرونا وجود دارد لذا میتوان از راه دور نیز ارادت خود را به امام هشتم علیه السلام ارائه کرد ائمه معصومین علیهم السلام در قلب ما جای دارند، ولی زیارت تقرب و تمسک به امامان معصوم را طلب می کند. به عبارت دیگر، نزدیکی از طریق قلب، لذا با تمام وجود امکان زیارت حرم امام رضا علیه السلام را امکان پذیر می کند. حضور قلب و عرض ارادت قلبی شرط قبولی زیارت محسوب می شود. چه بسیار افرادی که در حرم امام رضا علیه السلام حضور دارند، اما فکر و ذهن و قلب آنان در خارج از حرم است، و برعکس تعداد زیادی هستند که در شهرهای دور و نزدیک هستند، اما به علت حضور قلبی و توجه ویژه به ائمه معصومین علیهم السلام، گویی در حضور ایشان بوده و از نزدیک ائمه معصومین علیهم السلام را زیارت می کنند. پس باید توجه داشت که حضور قلب در هنگام زیارت بسیار مهم است، حال این زیارت از راه دور باشد و یا از راه نزدیک، فرقی ندارد. همراهان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه ترنم باران رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما عزیزان دعوت میکنم که همراه شوید با گزارشگر خوبمان خانم نیلوفر نوروزی.
با سلام و وقت شما شنونده های عزیز بخیر، ما امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در این قسمت برنامه آقای محمد عالم احمدزاده استاد دانشگاه با ما هستن و همراهشون صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت شناخت از شخصیت حضرت امام رضا علیه السلام. سلام آقای احمدزاده و خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو داری، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بفرمایین بگوین آقای احمدزاده که فکر میکنین شناخت مسلمانان از شخصیت‌های بزرگی چون حضرت امام رضا علیه السلام چقدر مهم هست؟
با توجه به سوالی که شما مطرح کردین، شناخت مسلمانان از شخصیت‌های بزرگ مثل امام رضا علیه السلام از اهمیت ویژه برخوردار هست. با توجه به این که ما سیره امام علیه السلام رو به ویژه سیره رفتاریش رو در بعد سیره اخلاقی مطالعه میکنیم، به بحث کرامت میرسیم که این بعد اخلاقی امام رضا علیه السلام پس از سالها و قرنها همچنان ادامه داره و باعث شده که در بین مردم به عنوان امام رؤوف و با کرامت شناخته شود و مردم از سراسر دنیا به زیارت ای امام بزرگوار مشرف میشن و امام همچنان با یک کرامت خاصی اونها رو میپذیرن.
بله، خب فکر میکنین که چی کاری باید بکنیم تا شناخت ما از ایشان بیشتر شوه؟
بهترین حالتی است که ما بیاییم در رابطه با سیره امام علیه السلام و احادیث امام علیه السلام مطالعه بکنیم و همچنین کراماتی که امام علیه السلام برای زائرین و مجاورین خود داشته، اگر اونها رو بررسی بکنیم، شناخت ما قطعا از امام علیه السلام بیشتر خواهد شد و با توجه به این افزایش شناخت ما میتونیم میزان ارادت خود رو به امام علیه السلام افزایش بدیم.
بله. خب از دیدتان آقای احمدزاده، مهمترین تغییراتی که در زندگی یک مسلمان با شناخت حضرت امام رضا علیه السلام با وجود میآید چی است؟
امام علیه السلام با توجه به این که از مدینه به توس آن زمان هجرت میکنه، اما همچنان همان برنامه های علمی خودش، همان برنامه ها و فعالیت های رفتاری و تربیتی خودش رو که در مدینه داشتن، همچنان در مسیر هجرت و در خود در توس برای مسلمانان و برای پیروان خودشون داره. یعنی وقتی که ما گرفتار مشکلات و گرفتاری هایی میشیم و حتی مجبور میشیم خانه و کاشانه خود رو ترک بکنیم، همچنان باید با تلاشی که داریم به همون اهداف بلندی که برای اصلاح خود و جامعه خود داریم از هیچ گونه کوشش دست بر نداریم و امام علیه السلام این رو به ما آموزش داد. و امام در تمام مسیر هجرت خود از تمام با تمام وجود به اصلاح دیگران تلاش نمودن و همچنین یک لحظه هم دست از آموزش نیازمندان بر نداشتن.
بله، ما تشکر میکنم از شما آقای محمد عالم احمدزاده، استاد دانشگاه. خوشحال شدیم که صحبتایتان داشتیم.
تشکر میکنم از این که ای وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. از شما و همه شنوندگان خوبتان خداحافظی میکنم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
خورشید هم عاشقانه تو را دوست دارد و هر روز صبح به عشق دیدار تو سلامت می کند. هر صبح از مشرق سر بر می آورد تا به استوارترین مهر زمین سلام کند و تو را و مهربانی های تو را برای زمین و آسمان تفسیر کند. سلام ماه مشرقی من، امام مهربانی ها. نیست گاهی هیچ راهی جز به شاهی رو زدن، با غمی سنگین رسیدن پیش او زانو زدن. ظهر گرما صحن سقا خانه می چسبد چقدر، آری آداب خودش را دارد اینجا عاشقی، جز بزرگان کس ندارد منصب جارو زدن. شمها نجوای با خورشید می دانید چیست؟ اشکهای بی صدا باریدن و سوسو زدن. هفت دوری نیست حج ما فقیران این طواف، دور هشتم دارد و چرخی به دور او زدن. بد کشیدم طرح خود را، چیز دیگر شد ببخش، دست و دل لرزیده وقت طرح این آهو زدن. همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید که با برنامه خودتان ترنم باران همراه شوید، می توانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید و پیامکایتان را برای ما ارسال کنید: 3800226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. ویلچر مادر بزرگ را هل داد تا رسیدند نزدیک پنجره فولاد و مادر بزرگ گفت: بفرما طلعت خانم، ای هم امام رضا علیه السلام که آرزوی زیارتش داشتی. مادر بزرگ نگاهی به نوه‌اش انداخت و رو به پنجره فولاد کرد و به امام رضا گفت: آقا جان فدایتان شوم.
آقا جان فدایتان شوم، فقط از خدا بری بچه و همه مسلمان ها خیر و خوبی میخوایم. همین. میفهمی که چند وقت است که آرزوی زیارتت داشتم. الهی شکرت، خدا جان شکرت که آرزو به دل مرا نماندی.
و با گوشی روسریش اشکهای روی صورت خود پاک کرد و به محمد نواسی خود گفت:
مادر جان بریم زیارت که یک کود امرای آقا صاحب گپ دارم. آقا جان امام رضا، امروز دلم بسیار پر است. یک کود گپ دارم امروید.
امام رضا علیه السلام می فرماید هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت غم از دلش می زداید. فصل پرواز قلب ها دل بی قرار توست. اگر تشنه زیارتی و راحت دور است، دلت را راهی زیارت خورشید کن تا آینه ای گردد برنگ مهربانی های آسمان. در فصل امیدواری به خورشید خراسان سلام کن تا دعای خیر امام خوبی ها همیشه بدرقه راه تو باشد. دوستان عزیز، بنده فاطمه صدیقی گوینده این برنامه، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدا بردار عزیزمان از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح با وقت ایران، 7:45 با وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم و با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی گفتگو کرد. طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه در این گفتگوی تلفنی اقدام تروریستی دانشگاه کابل را محکوم و با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی کرد. تشریح نتایج نشست نمایندگان ایران، روسیه و هند در امور افغانستان که اخیراً در مسکو برگزار شد و همچنین تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از برقراری صلح و امنیت در افغانستان از دیگر موضوعات مطرح شده در این گفتگو بود. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به طالبان هشدار داد به جنگ و کشتار در این کشور پایان دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عطا محمد نور روز جمعه در سالگرد سید مصطفی کاظمی و چند عضو دیگر پارلمان افغانستان که در حمله تروریستی 13 سال پیش در بغلان کشته شدند گفت اگر طالبان خواستار صلح واقعی باشد مردم نیز صلح می‌خواهند، اما اگر مجبور شویم بار دیگر با تمام قوا با این گروه می‌جنگیم. عطا محمد نور همچنین با اشاره به گروه تروریستی داعش خاطر نشان کرد این گروه تکفیری در حال حاضر در افغانستان حضور ندارد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان همچنین گفت روند مذاکرات صلح بین الافغانی و طالبان در دوحه نتیجه نداشته است و اگر این روند ادامه یابد باید برای تشکیل مقاومت علیه این گروه آماده شد. افزایش خشونت ها و حملات تروریستی به ویژه حملات مرگبار اخیر بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت پای سران اقوام ولایت ننگرهار را به کابل کشاند. همکارم سید محمد امین عالمی گزارش می دهد.
زن بستان! زن بستان! افزایش خشونت‌ها و حملات تروریستی و ویژه حملات مرگبار اخیر بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت پای سران اقوام ولایت ننگرهار را به کابل کشاند. ده‌ها تن از سران قومی ولایت ننگرهار با حضور در گردهمایی مقابل سفارت آمریکا در کابل اعتراضشان را نسبت به تداوم و افزایش خشونت‌ها اعلام کردند و خواهان اقدام مسئولانه آمریکا در این خصوص شدند. این معترضان که به نمایندگی از اقوام بیش از 20 ولسوالی ولایت ننگرهار در کابل گرد هم آمدند و این باورند که جنگ و درگیری جاری در افغانستان جنگی نیابتی است که توسط بازیگران خارجی و سودجویان داخلی مدیریت می شود. جنگی که بار ویرانی و کشتار آن را کشور و مردم افغانستان به دوش می کشند. حاجی محمد که در جمع این معترضان حضور داشت در گفتگو با رادیو دری ضمن تأکید و این که مردم افغانستان از جنگ نیابتی جاری در کشورشان خسته هستند گفت مردم افغانستان به خوبی می دانند که آتش جنگی که آنان و سرزمینشان را از 4 دهه و این سو در کام خود فرو برده است توسط بیگانگان شعله‌ور شده است.
مردم افغانستان از جنگ خسته هستند. من می فهمم که جنگ ریشه‌های خارجی دارد و دیگر هم هستند که از جنگ فایده می برند. اما چیزی که تا هنوز بر ما باقی مانده خرابی است و ویرانی کشور ما، کشته و زخمی شدن هر روز وطنهای ما و عزیزای ما است. به همین خاطر اینجا آمدیم تا از آمریکا بخواهیم که هرچه زودتر این جنگ نیابتی را خلاص کنیم.
با گفته حاجی عبدالمالک یکی از دیگر معترضان حاضر در این گرده همایی سیاست‌های نادرست آمریکا در قبال طالبان و ویژه رهایی هزاران زندانی این گروه و امضای پیمان صلح قطر باعث تشجیع و روحیه گرفتن تروریستان در برابر نیروهای دولتی و حتی غیر نظامیان شده است.
حاصل ما فقط صلح است، نه چوکیس، نه قدرت، نه چور، نه چپاول. بلند منزله از کجا شد؟ ایشونوش بس است بیاین اولادی غریب اقام میشه بخورین. تباه شد، کشته شد، قتلام شد. امریکا رو بگو یک بامیک اتون پرتو که افغانستان از بیخ بوم شوه. چی هدف داری؟ چی آرمان داری؟ رایی که تو جبه را تقویه کرد خوبه مشوری ملت و مردم نبود. از آلی غریب کس خبر ندارم، نان نداریم. فقط سول و عطیز بعد جوانای ما کشته شد، تباه شد. یه جینا یا او جینا.
حمله تروریستی مرگبار بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب پایتخت جان بیش از 65 دانشجو و دانش آموز را گرفت و بیش از 90 تن دیگر را زخمی کرد. این حملات وحشیانه که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت واکنش‌های تند و گسترده را در پی داشت. در نخستین دقایق پس از آغاز حمله تروریستی بر دانشگاه کابل، طالبان با انتشار بیانیه‌ای دست داشتنشان در این رویداد را رد کردند. اما سران دولتی در کابل و ویژه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حمله بر دانشگاه کابل را کار طالبان و شبکه حقانی خواند. تنها یک روز پس از این رویداد صدها تن از دانشجویان دانشگاه کابل با راه اندازی گرد همایی در مقابل این دانشگاه نفرت و انزجارشان را نسبت به گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و طالبان به نمایش گذاشتند و از دولت افغانستان خواهان تحریم نشست قطر شدند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. 88 عضو طالبان در عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی پلیس قندهار دیروز گفت بر اثر حملات هوایی و زمینی نظامیان افغان و مواضع طالبان در ولسوالی‌های پنجوایی، ارغنداب، میوان، شاولیکود و ژیری 88 عضو طالبان کشته و 22 نفر از آنها زخمی شدند. جمال ناصر بارکزای افسود در این عملیات مقادیر سلاح و مواد منفجره طالبان به غنیمت نیروهای دولتی درآمد. وی تصریح کرد در این عملیات به نظامیان افغان آسیبی نرسیده است. خبر دیگر این که بر اثر انفجار ماین در شهر غزنی مرکز ولایت غزنی 3 غیر نظامی زخمی شدند. همچنین ترور عبدالواسع غفاری از فرماندهان اردو واکنش رئیس جمهوری افغانستان را برانگیخت. غنی ترور غفاری را که